بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خواستن مثبت به عبارت دیگر خواستن جدی و در کنار این خواستن لیاقت و شایستگی نشون دادن، دو کار برای انسان میکنه. یکی این که انسان رو یقیناً محبوب پروردگار عالم میکنه و دیگر این که در فضای این محبوبیت توان گرفتن فیوضات به انسان عنایت میشه. برای تأیید این مقدمه کوتاه یک آیه قرآن قرائت میکنم. خداوند در این آیه قرآن کریم رو مطرح میکنه که از منابع گسترده فیوضات رحمانیه اوست و از فیوضات گسترده رحیمیه او. چون قرآن مجید و هم به رحمت رحمانیه خودش نسبت داده هم به رحمت رحیمیش، در این دو مسئله هم واقعا لطائف و اشارات و حقایقی هست که من نمیتونم به شما بگم، وقت بیانشو ندارم. نه، مال وقت نیست. فهم کامل ارتباط قرآن با رحمانیت و رحیمیت خیلی به ما داده نشد، ولی ما می دانیم که پروردگار عالم رحمان به معنای این که مهر او بسیار زیاده. این رو دیگه کسی نمیتونه محاسبه بکنه، فقط در معنای رحمانیت که صیغه مبالغه است، به نظر بسیاری از متخصصین لغت و قرآن بسیار قرار داره، اما این بسیار عددی نیست، این بسیار معنویه و حدود نداره، چون هیچی پروردگار و نسبت به خودش عددی نمیشه شمرد. این قل هو الله احدی هم که ما در نماز میگیم، این احد نسبت به او احد عددی نیست، احد در مقابل دو نیست. رحیم یعنی وجود مقدسی که مهر او دائمی و ابدی و همیشگیه. آثارش هم همینطور. من امروز یه آیه رو در قرآن تورا که می اومدم دقت می کردم، خیلی برام اعجاب انگیز بود، خیلی. البته من تحقق این آیه رو نمیدونم در چه حده، ولی در قرآن که پروردگار میفرماید فرشتگان من که کاری رو بدون دستور او هم انجام نمیدم، دائم برای کل اهل زمین از من درخواست آمرزش و مغفرت میکن، نه برای اهل ایمانا. یه وقت قرآن میگه فرشتگان من، برای شما مردم مؤمن و روزدار درخواست مغفرت دارن، میگه درخواست آمرزش دارن، لمن فل ارض، برای هر کسی که در زمینه. از زمانی که هر کسی در زمین اومد تا روز قیامت، دعای فرشتگان هم مستجابه. البته ما این معنا رو باید با اون جمله حکیمانه عاقلانه دعای افتتاح پروندش رو ببینیم. انت کلام امام باقره که همینم از قرآن گرفته شده. قرآن یه تعبیر دیگه داره، امام اون تعبیر رو توضیح داده، اونی که در قرآن اینه: ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمتم غیر آمرزشه، دو بابه. اینجام خودش ما رو گیر انداخت، مسئله رحمت یه پرونده داره، مغفرت یه پرونده داره، عفو که در قرآن ان الله عفو یه پرونده داره، صفح با صاد اونم یه پرونده داره. یعنی عناوین مختلف، معانیش مختلف، مصادیقش هم مختلفه، نباید با هم مخلوط کرد. به یه شکلی اگر بشه حلش بکنیم که ملائکه مستجاب و دعوان برای منفل عرض طلب مغفرت میکنن. خب لشکر یزید هم منفل عرض بودن، فرعون و فرعونیان هم منفل عرض بودن، امروز اسرائیلی ها امریکایی ها ظالمانشون منفل عرضن، دعای فرشتگان هم مستجابه، قرآن هم میگه برای منفل عرض طلب مغفرت میکنم. من برای قانع کردن خودم نمیدونم درسته یا نه، هیچ ضمانتی نمیدم که دریافت من دریافت درستی باشه، چون اینقدر قرآن و روایات گسترده است که اطمینانی آدم به دریافت خودش نمیتونه بکنه، مگر این که همین مسئله رو با کل آیات مربوط به مغفرت و روایات بسنجه یه مقدار قانع بشه. من گیرم سر مستجاب شدن دعای ملائکه است که انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. ملائکه از خدا برای کل روی زمین مغفرت میخوان، اما مغفرت جای معین داره، یعنی باید در منفل عرض کسی لیاقت مغفرت رو نشون بده تا او رو بیامرزن. حالا یه گیر دیگه هم اینجا هست که در قرآن داره که بعضی ها توبه نمی کنن، یادشون میره یا غفلت میکنن، میگه اونا را میامرزن. خود اینجا هم یه گیره که اصلا چه خبر دستگاه غفران، چه خبر دستگاه رحمت و چه خبر اتصال قرآن به رحمانیت و رحیمیت. حالا آیه رو عنایت کنید که اگر کسی خواستش جدی باشه اما خواسته مثبت، کنار این خواسته لیاقت هم نشون بده، بگه عقل من میکشه، اعصاب و جوارح من توان داره، قلبم توان داره، هم لیاقت نشون بده هم جدن بخواد. اگه نخواد و لایق باشه نمیدن بهش، اگر بخواد و جدی نباشه نمیدن بهش، اگر بخواد و جدی باشه لیاقت نشون نده، پنهان بکنه لیاقتش رو، مثل یهودی ها که به پیغمبر میگفتن فی قلوبنا غلفون، ما این قرآن تو رو به خاطر این که دل ما غلفه بسته است تو غلافه نمیفهم. قرآنم به پیغمبر گفت دروغ میگن، قلبشون قلف نیست، قفل نبا قلف، در یه پوششیه که اون پوشش نمیگذاره ما حرف تو رو بفهم. خدا میگه دروغ میگن، خوب میفهمن ولی تکبر و شکم و شهوت و هوا نمیذاره قبول بکنم. لیاقت نشون بدم یعنی از هوا بیام کنار، از شکم بیام کنار، از شهوت بیام کنار، از کبر بیام کنار. خدا میبینه من لیاقت گرفتن فیوزاتش رو دارم، چون اگه کبر باشه، هوا باشه، شکم باشه، شهوت باشه، نمیذارم. یه باسواد خیلی باسواد ندار رو انتخاب کردن که بیاد تو دربار متوکل به بچه‌هاش که دو تا پسر بودن درس بده. پیغمبر ما، ائمه ما، از این که آخوند عالم درباری بشه منع کردن. برای عالم راه و وظیفه قرار دادن، اون راه رو باید طی کنه، اون وظیفه رو باید عمل بکنه. عالم متملق، صاحبان قدرت به عنوان اهل دنیا معرفی شده، به عنوان آدم بی نفس معرفی شده، به عنوان آدم تاریک معرفی شده. امام حسین یه نامه دارن که تا روز قیامت عالمان درباری رو به شدت کوبیدن و اونها رو اهل دوزخ معرفی کرد. این اومد به نون شب محتاج بود، ولی علم خیلی داشت، قبول کرد. خب تو قبول کردی این دوتا بچه رو درس بدی، معنیش اینه که اینا رو رشد بدی تا بعد مردن متوکل یکیشون بشه حاکم. مثلا این یکی که بشه حاکم دنبال روی باباش نخواهد بود. تو الان چی کار داری میکنی؟ حالیته؟ ولی حالیش بود داره چی کار میکنی؟ یه حقوقی براش قرار دادن که این حقوق نونشو برد تو روغن، پابندیش به دربار، به حاکم بیشتر شد. خب وقتی که این پول سنگینو گرفت، خونه‌ای و اسبی و غلامی و کارگری و اخدی، زندگی وسیع شد، برج پیدا میکنه. زندگی وقتی به قناعت بود برج پیدا نمیکنه. اگه بنا باشه من هر سال ماشین عوض بکنم، پرده عوض بکنم، هر 4-5 سال خونه عوض بکنم، خب خیلی خرجم میره بالا. ای بنا باشه دخترمو ببرم تو هتل هیلتون، عروسی براش بگیرم یا جشن عقد براش بگیرم یا بله برون بگیرم، خب خرجم خیلی میره بالا. ای بخوام برای پسرم مثل پسر بوش عروسی بگیرم، خب خرجم خیلی میره بالا. این بزرگوارم خرجش رفت بالا. خب آخوند درباری بود و همه جام جا داشت. یه رو اومد وزارت دارایی، به وزیر دارایی گفت این حقوقی که بابت درس دادن به دو پسر حاکم به من میدی کمه، اضافه کن. وزیر دارایی از کوره در رفت، بهش گفت مگه تو کوه رو میخوای با دندون بکنی یا فیل میخوای بلند کنی رو دست؟ یه دو سه تا کتاب، دو تا سه تا کلاس روزا تشکیل میشه برای پسرای اعلی حضرت، درس میدی، برای چی حقوق تو اضافه کنم؟ گو نه، من با دندونم کوه نمیخوام بکنم، فیلم نمیخوام بلند کنم، این برای من یقینیه که من دینمو به دربار فروختم. تو اگه درآمد مملکتم به من بدی، باز من ضرر کردم. ممکن آدم خواستش جدی باشه اما گیر لیاقتی داشته باشه، مثل این عالم که گیر شکمی داشت، از نون و پنیر در اومده بود، به چلو کباب و غذاهای درباری رسیده بود، تحمل نداشته باز به نون و پنیر برگرده. پولش هم که زیاد شده بود و در اهل سنت هم 4 زن گرفتن بر اساس فقهشون که عدالت و هر جوری دلشون میخواد معنی بکنن، اشکالی نداره. آقا دوچار شکم و شهوت بود، خب لیاقت دین رو نداشت، بهش قبلن داده بودن، حالا فروخته، یا از اول لیاقت نشون نداد ندادن بهش. خود این داستانم در زندگی بشر از داستانهای عجیبه. اغلب مردمم حجاب بین خود و پروردگارو نمیشناسن. اگر این حجابا رو بشناسن، قدرت به خرج بدن، کنار بزنن، به خود حضرت حق فیوضات الهیه دریاوار به جانبشون سرازیر میشه. دریاوار. تا جایی که من هم در کتب اهل تسنن دیدم، هم شیعه، که پیغمبر میفرماد کارتون به جایی میرسه تو گرفتن این فیوضات که آنچه را من میبینم شما هم خواهید دید و آنچه را من میشنوم شما هم خواهید شنید. لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اما اونایی هم که دیندارن حوصله دینیشون کمه، کم. مثلا ما 50 خودمون میگیم، مردم هم میشنون آقا غیبت حرامه، هم خود ما که میگیم غیبت میکنیم، هم مردمی که میدونن حرامه غیبت میکنن، یعنی بار دینی مردم هم ضعیف. یه وقت من یه جا نشسته بودم، یه روحانی چهره معروفی هم هست، اومد غیبت بکنه، گفتم آقا ببخشید قطع کنی. گفت عجب آدمی هستی، تو اصلا حیات ما آخوندا به غیبت، اگه غیبت نکنی میمیریم. یعنی گفت ما بیچاره غیبت، ما محکوم شدیم. به اختلاف، به غیبت، به تهمت، به بی‌توجهی، به فکر نکردن در حق جامعه گرفتاریم، هفش دومون یک کارایی میکنیم یا یه حرفایی میزنیم یا یه مسائلی رو مطرح میکنیم که خسارتش مال کل مردم. میبینیم هم این خسارتو، ولی ضعف دین نه ضعف تقوا. ای کاش ضعف تقوا بود. تقوا فوق حقایق دینه. تقوا که وجود نداره، ضعف دین نه ضعف تقوا. تقوا کجا پیدا میشه؟ تقوا یعنی اجتناب از همه گناهان کبیره و صغیره. کجا این تقوا پیدا میشه؟ تازه این تقوای عامه. امام صادق یه تقوای دیگر رو مطرح میکنن، تقوای خاصه. امام صادق یه تقوای دیگر رو مطرح میکنن، تقوای خاص الخاصه. عامش پیدا نمیشه، خاصش دیگه رفته عرش، خاص الخاصش هم اصلا برگشته به آغوش خود خدا، پیدا نمیشه. پیغمبر به جبرئیل گفت بعد منم میای روی زمین؟ گفت 10 بار. گفت برای چی میای؟ گفت هر بار که میام مردم لیاقت یه چیزی رو از دست دادن، خدا منو میفرسته بگیرم ببرم. یه بار میام حیا رو میبرم. خیلی مردم راحت میشن در محرم نامحرم، مهمونی ها قاطی میشه، عروسی ها قاطی میشه، عروسای آرایش کرده رو شب میبرن تو خیابون به کل نشون میدن و بعد بر میگردونن. مردا بی حیا میشن، زنا بی حیا میشن، پولدار بی حیا میشه، دانشمندانشون بی حیا میشن، همینجور کارگردوناشون بی حیا میشن، فیلما بی حیا میشه. یه بار میام حیا رو میبرم، چون مشتری نداره، لیاقت داشتن حیا رو ندارن دیگه مردم، میبرم. حالا آیه رو گوش بدین، برگشتم به اصل مطلب. این هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن من، اینجا کلمه ذکر یه معنی زیبایی داره، چون کلمه ذکر همه جا یه معنی نیست، براش نیست. یه وقت من نشستم یه مرتبه میگم یا الله، این ذکر. یه وقت من نشستم یادم میاد 20 سال پیش پول یکی رو خوردم، میگم تا شبای احیا نیمده، چون شبای احیا مال مردم خوره اصلا بنا نداره را بده اصلا. من مال مردم خور فکر شب احیا رو نکنه، زحمت هم به خودش نده، خونه بخوابه بهتر، نره احیا، واقعا نره. اینو من نه این که میخوام تحریک بکنم پاشه بره احیا، نه نره، چون بنا نداره خدا راه بده. ظالم و شب احیا بنا نداره راه بده. یه وقت خودم یادش میاد 20 سال پیش مال یکی رو خورده، میگه تا فرد و شب نایمده برم این 30,000 تومن رو بدم. این رو امام صادق میگه ذکر. ذکر یه وقت میام نماز واجبم رو میخونم، کل نماز خدا در قرآن اسمش رو گذاشته ذکر. عقم صلات لذکری، یا نماز جمعه رو میگه فس او الا ذکر الله. یه وقتم یه معنی دیگه داره مثل این آیه، ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن پند و موعظه اثرگذار و سازنده و تربیت کننده و رشد دهنده برای همه جهانیانه. اما قید بعدش رو ببینید، لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی که جدی بخواد قرآنی محض بشه و لیاقتم نشون بده، یعنی کبر رو بذاره کنار، شکم رو بذاره کنار، شهوت رو بذاره کنار، هوا رو هم بذاره کنار، اگه من او رو این گونه ببینم تبدیلش میکنم به سلمان، انقدر حوصله بهش میدم، انقدر تحمل میدم، انقدر صبر میدم که قرآن منو عمل بکنه، ملامت ها رو بشنوه، درش اثر نکنه. لا یخافون فی الله لقمت نائم. چادر زن و دخترش رو ببینن کلی مسخرش کنن، اثر درش نگذاره. عروسی پسر و دخترش زن و مرد رو جدا میکنه، به بی‌حجابام کارت میده، زیرش مینویسه لطفاً به خاطر نداشتن حجاب تشریف نیارین، از نیامدنتون متشکرم. حالا خواهرش، عمش، خالش منو خرج میکنه، جدی میبینم او رو و لیاقتم نشون میده. من این حوصله ها و این امواج نوری رو بهش میدم، میشه سلمان، میشه عمار، میشه حبیب ابن مظاهر. اونا خصوصی اینجوری شدن؟ به خودشون قسم نه، ویژه آفریده بود اونا رو؟ نه. من مسئله ویژه رو در این عالم خلقت هیچ جا در قرآن و روایات ندیدم. 40 سال با قرآن و روایات سر و کار دارم، سر و کارم هم زیاد بوده. گاهی بعضی از عالمان دین با من که صحبت میکنن میبینن من هر بابی از ابواب روایات و شاهد میارم، آیه میارم، تاریخ میارم. به من میگن چند سالته مگه؟ این همه معلوماتو کی به دست آوردی؟ در حدی واردم. من مسئله ویژه در هیچی در این عالم ندیدم الا بر مبنای یک روایت در یکی از مهمترین کتابهامون که نویسندش از بزرگترین علماست، روایت هم سند داره، ویژگی فقط و فقط درباره حضرت ابی عبدالله الحسین. اونو من شبه احیا میگم هر جا هستم، یعنی متنو میخونم که مردمم واقعا بهره ببرن، که همه چیه ابی عبدالله ویژه است. یعنی خدای لغتی رو انتخاب کرده که آدم میفهمه همه چیه او ویژه است. این معنیش اینی که بالاتر از پیغمبره با. شرایط در این عالم هستی برای ابی عبدالله به گونه ای سر پا شد که ویژه شد، ویژه شد. اینو بدانی، شمر قیامت لاله و یادشم میره، از یادش میبرم، هم زبون ندارم یادش نمیاد. اما اگه بهش زبون بدن یادشم بیارم، اگر یک بار پروردگار رو به ابی عبدالله فقط، نه به نوح، نه به ابراهیم، نه به پیغمبر، نه به حضرت زهرا، فقط خدا رو به حسین قسم بده منو نجات بده، خدا در جا نجاتش میده. این ویژه بودن ابی عبدالله. اما آخه اونجا خیلی ها زبون ندارن یادشونم. یه پیر مرد 90 ساله به امام صادق گفت شنیدم قیامت کسی تو جهنم تو محشر خدا رو به محمد و آل محمد قسم بده نجاتش میده. فرمود بله نجاتش میدم. چرا نجاتش ندم؟ برای این که این 5 تا اسم اعظم خداست. گفت آقا ابلیس میلیاردها سال پیغمبر و اهل بیت رو میشناخته، با قیامت قسمش میده نجاتش میدم. فرمود یادش نمیاد که همچین اسامی اعظم انسانی خدا داره. گو میلیاردها سال یادش میره، من میشه؟ فرمود بعد خیلی راحت میشه. خدا حضرت عالی اسم چیه؟ هر چی فکر کرد یادش نیم. که 90 سال بابای من اسم منو چی گذاشته؟ زنم منو چی صدا میکنه؟ پسرها و دخترام چی صدا میکنن منو؟ هر چی فکر کرد، 30 تا اسمو گذرون تو ذهن، اسم خودش یادش نمیاد. گوی ابن رسول الله اخیر سوالم گذاشتم، اسم خودمو بگو دارم دق میکنم. حضرت اسمشو گفت، گفت الله اکبر. ما به کل یادمون را فرمود اینجوری یادشون میره قیامت. تو فراموشی دادن یه روایات عجیبی نقل شده، هم در کتب سنت هم در کتابهای ما. اینا جزء خطراییه که بر آدم پیش میاد، که وسیله های نجات و حتی در فکرم از دست بده یادش بده. این هو و الا ذکرون للعالمین. اما درسته که این پند سازنده برای جهانیانه، لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کدام از شما که جدی بخواین که مستقیم بار بیاین مطابق طرح قرآن، لیاقتم نشون بدین. چه آدم متکبر محروم از فیوزات قرآنه، بهش میگیم ربا حرامه، میگه برو بابا دلت خوشه حرامه، نمیپذیره. بیهجابی حرامه، میگه نه خیر، میخوای دخترم و زنم این عربای زمان پیغمبر بشن بخندن به ما آمریکا یا و اروپا یا و اسرائیل یا اونا، حالا از ما تشکرم بکن تو ایران که اینا رو نیمه اوریان نمیاریم بیرون، باز یه چیزی تنشونه، یه دستمال نازک رو کلشونه، تو تشکرم بکن از ما. قرآن حجاب واسه ما روزه میخونه آقا، وقتی کبر باشه نمیپذیر آدم قرآن. وقتی شکم کارگردون باشه آدم به مال حلال قناعت نمی کنه. وقتی شهوت باز باشه جادهش، آدم به ازدواج مشروع قناعت نمی کنه. به حرامم می افته، راحتم می افته، بی ترس و لرزم می افته. بخوام و لیاقت نشون بدم. لیاقت نشون دادن یعنی حجابها رو کنار زدن. حالا من یه مطلبی رو اینجا تذکر بدم به شما دوستان و برادران بسیار بزرگوارم که یه اشکالی رو از ذهنتون به کل برطرف بکنه. شما میشینین ما رمضون آیات قرآن رو میخونیم، به این نوع آیات میرسیم: ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا. آیه عامه میگه که من هر کی رو بخوام دستشو میگیرم هدایت میکنم، هر کی رو بخوام گمراهش میکنم. خب این چه فایده داره؟ ای ما بکوشیم و زحمت بکشیم، خدا کسی رو بخواد میبرتش بهشت، کسی رو نخواد میندازتش جهنم. به همین سادگی. یعنی خدا نگاه میکنه تو کوچه و بازار به جبرئیل میگه که این 30 مال بهشت، این 200 مال جهنم. آیه اینو میگه؟ نه، آیه رو باید با آیات دیگه کنار هم گذاشت. یکیش همین آیه‌ای که خوندم: کسی که این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم. شاعه اینجا رو با یشاء اون آیات کنار هم بذارید. یه دونه یشاء یعنی خواستن، مال خداست، یهدی من یشاء. یه دونه شاعه مال انسانه. دو تا شاعه الان در قرآنه: من هر کرا بخواهم هدایت میکنم، اون هر کرا بخواهم همون شاء منکم ان یستقیمه. یعنی اگه خود جدی بخوای لیاقتم نشون بدی، جزء من یشاء منی، یهدی من یشاء، نه چوب انداز، نه گتری، نه این که از پشت پرده غیب نگاه بکنم بگم این 30 بهشتی، این 200 جهنمی و دیگه کار تموم بشه. نه، اون لمن شاء منکم ان یستقیم اگر تحقق پیدا بکنه، تو رو میاره تو بخش من یشاء من، یعنی هدایت میکنم هر که را بخواهم، که اون هر که اونیه که شاء ان یستقیمه. و یضل من یشاء، و هر که رو بخوام میبرم جهنم. چطور میبری جهنم؟ هر کی رو بخوام، اونایی هم که به پیغمبر گفتن تو از جانب خدا نیومدی، تو جادوگری، تو ساحری، تو مجنونی. این که آیه برای ما میاری مرده ها زنده میشن، این یا الا اساطیر الاولین، این حرفات افسانه است، ساختگیه، تخیلیه. اینا جزء یضل من یشاء، یعنی جریمه شون اینه که حالا که نمیخوان منم براشون نخوام، خودشون نمیخوان که منم نمیخوام. اصلا اومده علنی پیش پیغمبر من میگه من گرسنه رحمت خدا و گرسنه زنده شدن در قیامت و گرسنه نماز نیستم، نمیخوام. خدا میگه چیکارش کنم؟ دستگاهشو ببندم بگم غلط کردی نمیخوای بری بهش؟ باید بری. خب میگه نمیخوام. هر کی بگه نمیخوام هیچ زوری روش نمیذارم. نمیخوای بهشت منو؟ نه. انبیای منو نمیخوای؟ نه. ائمه رو نمیخوای؟ نه. خب برو جهنم. میگه میرم ولی جهنم تو قبول ندارم، دروغه. اما خب میرم، نیستش که برم. چون به پیغمبر همش میگفتن این عذابی که میگی کو؟ قرآن به پیغمبر گفت بهشون بگو برای چی عجله میکنید؟ لمازا تستعجلون، برای چی اومدن عذاب رو عجله دارین، شتاب دارین؟ من یه عمری برای شما قرار دادم 80 سال، تا اون نفس آخر، تا آبتونو ندم، نونتونو ندم، زندگی بهتون ندم، نمیبرمتون که بریم تو اون عذاب. عجله نکنیم، چون خود من خودم عجله ندارم. این که من خدا عجله ندارم چون ما هم تون به معجزین الله فی الارض از دسترس من خارج نخواهید بود. شما در دایره حکومت منی، میبرمتون جهنم. چرا عجله میکنی؟ اون چند سال دیگه عمری هم که بهتون دادم بمونین، خودم هم ازتون پذیرایی میکنم. بعد دلتون میخواد بره جهنم، خب بعد من میبرمتون جهنم. این آیات ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا. وقتی نمیخوام اونم میگه باشه، نمیخوای منم نمیخوام. وقتی میگم میخوام لیاقتم نشون میدم، میگه خب منم برات میخوام. حالا که من میخوام دیگه بی حساب برات میخوام، بی حساب. حالا یکی اونایی که نخواسته براتون بگم، به مناسبت آیه خواب حضرت یوسف، اونی که خدا میخواسته او نمیخواست، اونی که خدا نمیخواست اون میخواست. خدا نمیخواد کسی بره جهنم. من بندگانش خیلیشون میگم ما میخوایم بریم، اما دروغه. تو میگی میبریم جهنم، اما قیامتی که وجود نداره. خب میری. این کبره. آقا ادب چقدر ارزش داره؟ جادوگران زمان فرعون تو قرآن با اون علمشون، با اون سحرشون، با اون جادوگریشون، وقتی تو اون میدونگاه فرعونم تخت گذاشته بودن براش نشسته بود و اهل مصرم اومده بودن، با یه تکبری که به فرعونم گفتن ما پیروزیم، فرعونم گفتن پیروز بشین جزء درباریاتون میکنم، پول حسابی هم میدم. اونا هم به فرعون گفتن نحنو الغالبون، یه چوپونو آوردی مقابل ما گذاشتی، اصل ما شأنمونیه، ولی فرمان اعلی حضرت همایونی ما میریم مقابل این چوپون. اومدن با یه تکبری به موسی گفتن الق ما فی یمینک، این چوب دستی تو بنداز ببینیم چیه. با یه دنیا ادب گفت شما اول وارد کار بشید. ای کاش همون لحظه ادب موسی رو اینا میفهمیدن، اون مقدارم معطل نمی شدن که توبه کنن. آخه اینا توبه کردن بعد اینکه چوب تبدیل به اژدها شد و شهیدم شدن همشون، قرآن میگه. اما خدا به همون مقدارم راضی نی کسی معطل مسیر بهشت بشه. با یه دنیا ادب، نه عصبانی بود موسی، نه اخماش تو هم بود، نه تلخ بود. گفت شما بیانداز ادب، ادب در مقابل خدا. ادب به این نیستش که تو نماز دستم و بذارم رو دستم اونم رو شکمم. این که نبوده زمان پیغمبر، ساختگی خودشونم نوشتن کار فلان کسه. این ادب نیست. ادب اینه که آقا میخوای بری تو نماز، به هیچ کی بدهکار نباشی به ناحق. سینت پر حیوانات وحشی مثل حسد و حرص و کینه نباشه. این ادب نیست. ادب در برابر خدا یعنی غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. این ادب. حالی یه عده نخواستن بهشتو و جدی جهنمو خواست. مرحومه حاج میرزا حسین تبرسی، دایی شهید بزرگ اسلام حاج شیخ فضل الله نوری، در کتاب دارالسلامش این چند روزه نگاه می کردم، از بستان الواعظین کتابی بوده زمان خودش، من این کتابو ندیدم، نقل میکنه از شخصی به نام حر ابن ریاه قاضی. این غیر حر ابن یزیده، اون حر ابن یزید ریاهیه، یعنی نوه ریاهی حر شهید. این فرزنده یه فردی بوده به نام ریالا، باباش اسمشو گذاشته هر ابن ریاح، که شغلش هم تو دادگستری بوده. میگه ما یه مردی رو قبل از حادثه کربلا در سلامت کامل دیدیم، بعد از حادثه کربلا دو تا چشمش به کل کور شده بود، بدتر از کور مادرزاد. افرادی که میشناختنش گو من شاهد بودم، دورشو گرفتم، گفتن تو که کور نبود، چرا کور شد؟ گو من کربلا بود، دست به یه خنجر نبردم، دست به یه شمشیر نبردم، دست به یه نیزه نبردم، همش از جنگ در رفتم. از مقابل چشم فرماندهان فرار میکردم، خودمو پنهان میکردم. کربلا تموم شد و ما برگشتیم، یه شب نماز عشامو خوندم. این نمازه؟ این اهدن از صراط المستقیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. کربلا رفتی، جنایتی به وجود اومده که در بشریت سابقه نداره، حالا اومدی نماز میخونی؟ برای کدوم خدا نماز میخونی؟ خدای شما که یزید بود. گفت بعد نماز عشا سخت خوابم گرفت، خوابم دیدم یک کسی با رنج، با اندوه، با عصبانیت اومد مچ منو گرفت کشید رو زمین. گفتم چی کار میکنی آقا؟ گفت پیغمبر میخواد تو. گفتم من به پیغمبر کاری ندارم. گفت پیغمبر با تو کار داره، من با خدا کاری ندارم، خدا با تو کار داره. من زندگیمو دارم میکنم، به بهشت و جهنم کار ندارم، بهشت و جهنم دنبالت میدونن، آخرش گیره یکی این دوتا میفتی، کار ندارم یعنی چی؟ گم ما رو بردن، دیدم چه دادگاهی، یه محراب تو این دادگاه رسول خدا با یک جهان قصه به محراب تکیه داد. اول گفت اون نه نفر رو بیاری. یه شمشیر جلو پیغمبر بود، آتیش بود، شمشیر بود اما کل شمشیر آتیش بود. اون نه نفر او برده شدن. گفت من نوتا رو شناختم، همونایی بودن که مأمور کشیدن نیزه سر بریده ابی عبدالله بودن و تو گودالم حمله کرده بود. گفت فرمان داد هر نوتا رو با این شمشیر میزدن، آتیش میگرفتن، دوباره زنده میشدن، دوباره می زدن، دوباره آتیش می گرفتن، دوباره زنده می شدن. اون نوتا رو گفت ببر. این دیگه براشون بود تو برزخ. تا قیامت همین کارو می کنن باهاشون، حالا تا قیامت به حسابشون برسن. بعد منو صدا زد. گفت برای چی رفته بودی کربلا؟ گفتم تو خودت میدونی من دست به هیچ اسلحه‌ای نبردم. فرمود سیاهی لشگر بودی، به اندازه بدنت که به این لشگر اضافه کرده بودی دل زن و بچه حسین منو لرزوند. یعنی مردم سیاهی لشگر فرهنگ بیگانه نشین، همین سیاهی لشگر بودن رو حساب میکنن، همین لباس ها، همین عروسی ها، همین جشنای قاطی هتل ها، اینا را همه را قیامت حساب میکنه. خود ما هم نمیدونستیم سیاهی لشگر شدنم گناه. سیاهی لشگر ظالم نشین، نگین من کاری نکردم، فقط رفتم و اومدم. سیاهی لشکر فرهنگ شیطان نشین. بعد پیغمبر اکرم دیدم دست برد کنار محراب، یک کاسه رو کشید جلو، گفت این خون حسین منه. کربلا میریم، تو صدای مظلومیت عزیز منو نشنیدی؟ تو نشنیدی که حسین من ناله میزد هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی و هل من ضاب یذب عن حرم الرسول؟ چرا جواب ندادی؟ یه میلهی رو کرد کنار این خون، کشید به دو چشم من، بیدار شدم دیدم دیگه چشمی ندارم. این حالا عذاب بی دنیامه، نمیدونم قیامت چه خواهد شد. ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. گاهی تو خوابم جریمه پرونده رو نشون آدم میدن، گاهی هم آدم رو جریمه میکنن، آدم خواب میبینه بهش حمله کردن، خودشم ظلم کرده به مردم، بیدار میشه میبینه یه طرف بدنش ساکت شده تو خواب. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.